قابل احترام، همیشه هم این احترام وجود داشته. وظیفه خودمون بودیم که جایگاه عزیزان رو حفظ بکنیم. یه جایگاه حقوقی هم وجود داره که بالاخره با توجه به شرایطی که وجود داره، ریاست محترم فدراسیون و مقام عالی وزارت، معاونت‌های محترمشون، ریاست محترم کمیته ملی المپیک و همه این جایگاه‌هایی که وجود داره. خب ما بعضن شاهدیم که عزیزانی که تشریف میارن برای مقابل احترام هم هستن، برای همه‌شون ما همیشه احترام قائل شدیم، که براشون جایگاه هم مشخص شده. مثلا مهمان عزیزی که از یه باشگاه میاد در فدراسیون جایگاه نشستنشون برای تیم‌ها و مهمان‌های تیم‌ها مشخص شده، برای پیشکسوتان عزیزم مشخص شده. بالاخره شرایط کرونایی نمیتونیم بگیم که هر کس هر جایی که دوست داره بشینه. منطقی هم هست که بالاخره یک اصول و یک چارچوب و یک اسلوب رعایت بکنه. خب یه جایگاهی هم برای مسئولین بالاخره ورزشی کشور، مسئولین مقامات عالی دولتی کشور بالاخره دیده شده. بعضا شاهد این هستیم که عزیزانی که از باشگاه‌های مختلف تشریف میارن که مهمان ما هم هستن، قدمشون هم بالای چشم ما هست، در اون جایگاه خودشون نمیشن، مثلا در یه جایگاه دیگه میشنن. بعد مثلا شما فکر کنید که از وزارتخونه یا از کمیته ملی المپیک یا از مجلس محترم یا از جای دیگه مهمانی تشریف میارن، اون وقت باید بگیم شما برید در جایگاه مهمانان باشگاه برسینید، که این هم از نظر لول فدراسیون خوب نیست، هم از نظر برنامه‌ریزی بر کار غلطی است. یعنی وقتی ما برنامه‌ریزی کردیم که جایگاه ها مشخص بشه، حتما یه مبنایی برای مشخص کردن جایگاه ها وجود داره و این مبنای نباید زیر سوال بره. اصلا و ابدا خدای نکرده نگاه ما این نیست که به جایگاه کسی توهین بشه. همه کسانی که وارد اون سالن میشن مهمانان ارزشمند فدراسیون والیبال هستن، وظیفه ما احترام به همه افراده، اما در این شرایط کرونایی باید بالاخره اون جایگاه ها واقعا حفظ.
آقای تقوی عزیز ببخشید من چون خودم بارها اونجا حضور داشتم دارم عرض میکنم، اولا اینکه من هرگز ندیدم فاصله رعایت نشه، چون بار قبلی هم که این اتفاق برای بنده و یکی از پیشکسوتان به نام رسانه به نام آقای حمیدی افتاد و همچنین برای آقای محمد صادق شعبان خمسه بازیکن سابق تیم ملی و دیروز هم برای آقای میر حسینی، من اصلا سوالم اینه که درست میفرمایید، یعنی فرمایش شما منطقی است، اما کدوم مهمان ارزشمندتر از آقای میر حسینی است که بیش از دو دهه چراغ والیبال یک استان رو روشن نگه داشته و در سالونی که هیچ در اون قسمت وی آی پی هیچ کس دیگری حضور نداشت به جز ایشون؟ اینه که من میخوام بگم یک فردی که واقعا بیش از دو دهه بازیکن تیم ملی بود، مربی تیم ملی جوانان بود، مربی تیم ملی والیبال بزرگسالان بود، این همه افتخار برای والیبال ما و این همه زحمت و این همه در واقع به نوعی کار فدراسیون رو در توسعه والیبال در استان انجام داده، چه مهمانی ارزشمندتر از آقای میرحسینی؟ من میخوام بگم فرمایش شما رو اصلا مخالف نیستم، اتفاقا اعتقاد دارم مبنا باید داشته باشه، قاعده باید داشته باشه. چرا یک مسئولی وی آی پی نداره که در این مواقعی که در واقع در شروع آمدن آدم ها فرزند من شاکری که وارد میشم به عنوان پیشکسوت رسانه به من بگن آقای شاکری شما مثلا اینجا برای شما تعیین شده؟ من فکر میکنم نداشتن یک مدیر تو اون بخش، چرا در این اتفاق در خانه والیبال نمیفته؟ چرا اونجا با درایت بیشتری صورت کار صورت میگیره در فدراسیون والیبال، درست بغل گوش جناب عالی و رئیس محترم فدراسیون والیبال این اتفاقات میفته؟ اینها یک مقداری در واقع نگران کننده است.
من حالا اجازه بفرمایید جناب شاکر خدمتتون عرض کنم، خب چون شما خودتون از نزدیک بنده رو میشناسید، رویات من رو به خوبی آگاه هستید، میدونید که من به دلیل زندگی که داشتم و شرایطی که پدر بزرگوارم عمومی پیشکسوت ورزشی
بله
وظیفه خودم میدونستم که پیشکسوتان عزیز احترام میذارم و همین احترام هم همیشه گذاشتم.
بله
میروز آقای میروز این توضیح خیلی کوتاه میدم چون ایشون استاد گرانقدر بنده هستن، من عرض میکنم. خب دیروز ما جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال رو داشتیم، جناب آقای مونسان وزیر محترم گردشگری، جناب آقای داوردن ریاست محترم فدراسیون و بسیار از بزرگان در جلسه حضور داشتن. منطقی است که ما جایگاه افراد رو وقتی مشخص کردیم، مثلا میگیم این 3 تا صندلی یا این 5 تا صندلی مال جایگاه مثلا مسئولینی که دارن تشریف میارن. من خودم شخصا رفتم، حالا فکر نمی کنم اتفاق مفتد شد چون شما فرمایش کردید عرض می کنم، خودم شخصا وظیفه خودم دونستم از جناب آقای میرحسینی خواهش بکنم که فقط یک صندلی اینورتر تشریف بیارن. من نمی دونم اگر واقعا این که من گفتم یک صندلی اینورتر تشریف بیارن باعث دلخوری خدای نکرده.
نه آقای تقوی عزیز ببینین،
قطعاً وظیفه من اینه که من دلجویی بکنم، ولی من حداقل فکر میکنم در چارچوب اداری وقتی جایگاهی مثلا برای ریاست متحده فدراسیون آماده شده و قرارم هست که مثلا وزیر گردشگری و آقای ریاست متحده فدراسیون بیام بگیم آقا این دو تا صندلی رو مثلا
بله نه فرمایش شما منطقی است آقای مهندس تقوی. ببینید بنده همیشه عرض کردم، الانم همونطور که شما فرمایش کردید به درستی بسیار قابل احترامید، برای همه هم در واقع احترام قائلید، در واقع در صحبت کردن و در لحن شما هم همیشه اون ادب و در واقع فرهنگ بالایی که پرورش پیدا کردید رو ما میبینیم، اما بحث اینجاست که متاسفانه یک مقداری مسائل قاطی شده. ولی من دو هفته پیش شاهد بودم همین آقای میرحسینی زمانی که نمایندگان محترم مجلس گلستان آقای داورزنی رو همراهی میکردن در سالن، ایشون سریع از ردیف جلو به ردیف آخر رفت. یعنی میخوام بگم ما، یعنی من شاکری و جنابالی و خود آقای میرحسینی که الان باشون صحبت کردیم قبل از شما، عنوان کردن خودشون رو در واقع میزبان مهمانان میدونن. این در واقع فهم و درک وجود داره در بین اهالی والیبال. یعنی اهالی والیبال من فکر میکنم آدمای فریخته هم. بسیار آدمایی هستن که رعایت ادب و آداب سرشون میشه. متاسفانه حضور یک سری آدمهایی که والیبالی نبودن، آدما رو نمیشناسن، والیبال رو نمیشناسن، جایگاه آدما رو نمیشناسن، موجب این کدورتایی میشه که میتونه در آینده به نظر من بلاز فرنگی ضرر بزنه.
من خدمت شما عرض بکنم، من البته احساس نکردم کدورتی وجود اومده، ولی اگر برشون وجود اومده من قاعدتا وظیفه‌ام اینه که اصلاحی بکنم. اما باور کنید در این شرایط کرونایی فقط و فقط نگاه ما اینه که اون چارچوب و اسلوب قانونی که داریم حفظ بشه. خدای نکرده مثلا حالا یک صندلی که الان مثلا برای یک مجموعه خاص مشخص شده، همونطور که الان یکی از ایراداتی که ما خودمون اولین هفته که میزبان بودیم گرفتیم بود که دیدی متاسفانه مثلا تیم هایی که بعد از بازی میخوان بیان دو تا تیم در یک جا میشینن. خب این شاید از نگاه بیرونی بگه خب شما چرا مثلا این تیم بلند کردید از اینجا گفتید بره اونجا بشینه، خب اینا یه چارچوب قانونی براش وجود داره. ولی اگر باز هم با علارغم همه اینها که من
خواهش میکنم
نظرم کار منطقی است و باید ما چارچوب قانونی و اصول قانونی رو حفظ بکنیم. اینکه من الان مثلا ما یه صندلی رو زده و کنی میکنیم و مثلا قراره که یک مقام بیاد اونجا بشینه، خب دوباره اصلا مثلا من تقوی بیارم بشینم بلندشم و یکی بیاد بشینه دوباره یکی دیگه بشینه، یه چارچوب بهداشتی و اسلوب قانونی باشه. واقعا نگاه فدراسیون اینه که همه این کسانی، چه جناب میرحسینی، چه خود عرضت عالی، چه همه پیشکسوت ها عزیزانی که تو این عرصه استخون خورد کردن، زحمت کشیدن، همشون واقعا ولی نعمت هم بالا چشم ما حضور دارن. ما وظیفه خودمون میدونیم و من اگر فکر میکنم که واقعا این اجرای این اسلوبی که من از نظر چارچوب قانونی و بهداشتی عمل کردم باعث دلخوری پیشکسوتشه، قطعا من خودم رو نمیبخشم، وظیفه خودم میدونم که ازشون دلجویی کنم، حتما هم نتیجه خواهید دید. اما خب خواهش میکنم که به ما هم کمک بشه که انشالله
با
کمترین آسیب و انشالله با سلامتی بالا از این
انشالله. ما از شما ممنونیم که پاسخگویید با همونطور که عرض کردم با ادب و با فرهنگ بالا. در واقع ما از شما سپاسگزاریم، همین که اومدین پاسخگو بودید. ما هم چون نخواستیم یک طرفه قاضی رفته باشیم، خواستیم هر دو طرف ماجرا در واقع در این خصوص صحبت کرده باشن. یک سوالم آقای اسکویی داره جواب بدین، ممنون میشیم از شما.
آقای مهندس عقبی، خاطرتون باشه دو هفته پیش ما در مورد ناظرا با شما صحبت کردیم، نامه ای که برای آقای دکتر داورزنی نوشتن آقای حقمین، آقای پورکاشیان، آقای سعدمین، اینا چرا پاسخ ندادن آقای دکتر داورزنی؟
البته پاسخ ندادن من نمیدونم کدوم قسمتش رو پاسخ ندادن، چون خود آقای حقمین و خود آقای پورکاشیان عزیزمون پیشکسوت‌های ارزشمند داوریمون خودشون حضوراً با این نامه تشریف بردن دفتر آقای دکتر و بالاخره پاسخ های لازم رو گرفتن. حالا منظورتون اگر به
که این اتفاق افتاد رفتن دفتر؟
همون روزی که این نامه نگاشته شد، همون روزی که نامه نوشته شد خدمتتون، همین اتفاق افتاد و ما پاسخ لازم رو به ایشون دادیم، به آقای پورکاشیان عزیزمون هم دادیم. درخواست های اتفاق افتاد جناب آقای اسکویی که بلد. در حد توان میتونیم ما پاسخ باشیم. شما میدید ما هر دو سال اشل داوری و نظارت رو تغییر میدیم و افزایش میدیم. امسال به دلیل شرایط ویژه‌ای که بوده علارغم اینکه سال گذشته افزایش پیدا کرده، امسال هم افزایش دادیم. شما میدونید که ما بودجه‌ای برای برگزاری مسابقات بر اساس اساسنامه فدراسیون آماتوری نداریم. بودجه‌ای که برای این بازی‌ها داره پرداخت میشه و اجرا میشه از محل ورودی‌ها و از محل اسپانسرها داره اتفاق میفته. ما امسال تقریبا 20% تا 25% افزایش دادیم ورودی ها رو، اما حق نظارت و داوری رو 30% افزایش دادیم و دلیل شرایط ویژه‌ای که الان کشور باهاش مواجه هست، درخواست عزیزان افزایش 40% بوده. خب منطقی است که باید فدراسیون علارغم این فشاری که الان داره تحمل میکنه، باید شرایط خاص اقتصادی خودش رو هم مد نظر قرار بده. ضمن اینکه جناب اسکوئی، جناب شاه، که شما بالاخره خودتون هم پیشکسوتی تمایل شرکتی سالها بالاخره در این عرصه کار کرده، من میخوام خدمت شما این نکته رو عرض بکنم که سیاست فدراسیون بالاخره استعداد پروری هست. اعتقاد داریم تا حضور افرادی مثل جناب آقای فرکاشی ها، مثل جناب آقای حریم عزیزان هست، در کنار این عزیزان افرادی رو وارد عرصه و میدان بکنیم که بتونیم انشاءالله در سالهای آینده از وجود اینها و از تجربه این عزیزان و پیشکسوتان استفاده بکنیم. حالا در مورد این مسائل بالاخره دغدغه‌ای بر عزیزان وجود داشته، قطعا فدراسیون همیشه مثل همیشه پاسخگو خواهد بود و اگر ایرادی داشته باشه، من همیشه گفتم تو همه مسابقاتمون با افتخار ایرادات خودمون رو میپذیریم و امیدوارم که عزیزان ما راهنمایی بکنن که انشاءالله بهترین مسیر.
خیلی متشکرم محمد استقبی، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. در دیداری باقی مانده از هفته دهم پلاس لیگای لهستان، یاران میلاد بادیپور در تیم اسکرابل خاتوف در سه ست پیاپی سوالکی رو شکست دادن. میلاد در این مسابقه 10 امتیاز به دست آورد. با ثبت این پیروزی اسکا در جایگاه هفتم قرار گرفت. در جدول رده‌بندی زاکسا کوژله، ویگیل و ورما ورشو اول تا سوم هستند. در فینال کاپ ایتالیا تیم‌های مدعی لوبه و پروجا به مصاف هم رفتند که در پایان مشکی پوشان لوبه 3-1 پیروز و به مقام قهرمانی رسیدند. ویلفردو لئون ستاره پروجا در این مسابقه 21 امتیاز به دست آورد و امتیازآورترین بازیکن میدان لقب گرفت، اما نتونست مانع از شکست تیمش بشه. در دور رفت مسابقات نیمه نهایی کاپ بلژیک هم مازک در 3 ست پیاپی لیندمانس رو از پیش رو برداشت. اسفندیار 14 و کریمی 4 امتیاز برای مازک به دست آوردن. در هفته 20 لیگ روسیه هم شاگردان آلکنو پس از چند هفته ناکامی بالاخره پیروز شدند و 3-2 از صد فاکل گذشتند. در این مسابقه میخایلوف 23 امتیاز به دست آورد و نقشی کلیدی در پیروزی زنیت کازان ایفا کرد. دینامو مسکو هم با همین نتیجه از صد اورنبورگ گذشت. کوزباس کیمروو و زنیت سن پترزبورگ هم به مساف هم رفتند که در پایان کیمروو 3-1 پیروز شد. در جدول رده‌بندی دینامو مسکو صدر نشین است، کیمروو و سن پترزبورگ دوم و سوم هستند. شاگردان آلکنو در تیم زنیت کازان هم در جایگاه چهارم قرار دارند. در هفته 25 لیگ ترکیه هلیلیه در حضور شریفی 3-0 توکات بلدیه را پیش رو برداشت. مرتضی شریفی 11 امتیاز برای تیمش به دست آورد، اما بورسا اسپورت در حضور امیر غفور 1-3 مغلوب سلحان شد. غفور 15 امتیاز به دست آورد، اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه و در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا اسکرابل خاتوف لهستان 3-1 فنرباخچه ترکیه را شکست داد. تیلور ساندر امریکایی 23 امتیاز و میلاد بادیپور 14 امتیاز برای اسکراب به دست آوردند و از عوامل موفقیت زنبورهای زرد بودند. زاکسا کوژله دیگر تیم لهستانی گروه هم با همین نتیجه از صد لیندمانس بلژیک گذشت. در جدول رده‌بندی گروه آ زاکسا کوژله سرنشین است و اسکرابل خاتوف در رتبه دوم قرار دارد. متشکرم، روز بخیر.
خب در ایام الله دهه مبارک فرش هستیم، این دهه رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک عرض میکنیم. به آقای شاکری میریم تا به هر حال ببینیم والیبال بعد از انقلاب چیکار کرد.
آقای خوبی، بدون تردید من فکر میکنم والیبال از جمله معدود ورزشایی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگتری موفقیت ها رو برای خودش رقم زد، برای والیبال، برای ورزش ایران. ببینین، ما تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط یک مدال نقره از بازی‌های آسیایی داشتیم در سال 1958 که در واقع اون موقع تعداد تیم هم خیلی زیاد نبود. اما بعد از اون، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تیم جوانانمون برای نخستین بار در تهران قهرمان شد و بعد تونست 6-7 بار قهرمان آسیا بشه. در رده ما تا قبل از در واقع پیروزی انقلاب در رده جوانان خیلی موقعیت نیم، البته مسابقاتی نبود، بعد از انقلاب شد، ولی ما اوایلش در واقع 12 بودیم، 10 بودیم، ولی بارها و بارها افتخار کسب کردیم. در سال ما 2 مدال طلای جهان رو در نوجوانان داریم، 2 مدال نقره داریم در سالهای 2001 و 2009، بعد مدال برنز سال 2003 رو داریم و بعد در والیبال بزرگ سالان تونستیم برای اولین بار به مقام سوم جام قهرمانان قاره برسیم. 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم که اینا اصلا تو تاریخ نبود. بعد از پیروزی انقلاب باز هم یک نایب قهرمانی رو در بوسان کره‌جنوبی بازی آسیایی به دست آوردیم، مدال طلای بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا رو به دست آوردیم. همه این عناوین بوده. واقعیت اینکه والیبال رو میتونم بگم سرآمد، یعنی در صدر جدول رشته های موفق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، من فکر میکنم که والیبال جایگاه اول رو داشت، در حالی که بقیه رشته های ما یک موقع موقعیتی داشتن، ولی والیبال اصلا از ورزش درجه 2 و 3 تبدیل شد به ورزش در واقع اول ما و تونسته در واقع موقعیتی الان برای خودش رقم بزنه که در دنیا در رده 8 تیم برتر دنیاییم و قهرمان نوجوانان جهان شدیم، قهرمان جوانان جهان شدیم. یادم رفت بگم سال گذشته 2019 برای اولین بار ما قهرمان جوانان جهان شدیم که اینا نشون میده دستاورد بزرگی برای ورزش کشور بود. والیبال مرهون زحمات در واقع 2 تن از مدیران خوب خودش بود، هم محمد رضا یزدانی خرم، هم محمد رضا داورزنی. بدون تردید هم اهالی والیبال، مربیان والیبال، بازیکنان والیبال، هیئت‌های استانی خیلی تلاش کردن تا والیبال بتونه در عرصه جهانی نامی بلند آوازه پیدا کنه.
بله، ما دوبار در المپیک الان برای بار دومی که داریم
میریم در اصلا المپیک نرفته بودیم. بله. در تمام این ادوار
و مسئله‌ای که هست الان در جام ملت‌های که شرکت کردیم و مقامی که اونجا به دست آوردیم، تیمایی رو که شکست دادیم، که ما میتونستیم بگیم
آمریکا، روسیه، برزیل، ایتالیا، هر کدوم اینا چقدر. بعد از نکته مهم دیگه، ما قبل از پیروزی انقلاب یک مدال یک بار در مسابقات قهرمانی جهان 1970 در صوفیه بلغارستان شرکت کردیم، 21 شدیم در جمع 24 تیم. ولی در سال 2014 تیم چهارم لیگ جهانی شدیم، در سال 2014 در لهستان تیم 6 دنیا شدیم در رده بزرگسالان، عرض میکنم در رده پایه که در واقع در صدر جدول بودیم. واقعیت نشون میده که والیبال ما واقعا بدور از هر گونه تعارف و تملق، باید عرض کنم که بیشترین دستاورد رو در واقع در این 3-4 دهه اخیر داشت و تونست موفقیت های بزرگی رو برای خودش برمقام.
خیلی متشکرم. خب یک بار دیگه من تبریک میگم دهه مبارک فجر رو به همه شما هموطنان عزیز و باید خدافظی کنیم.
بله، آرزوی سلامتی داریم برای همه همیهنان عزیزمون. کاملا مراقب خودتون باشین، حواستون به خودتون باشه، واقعا کرونا رو جدی بگیریم. واقعا
میخوام فراموش نکنیم
ماسک هم. بله، ماسک و در واقع رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنیم.
تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.
ورزش ایران تقدیم حضورتون شد در حدود 50 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی ورزش. باز هم کماکان انتخابتون رادیو ورزش باشه، بر روی موج 92 مگاهرتز همراه ما باشید.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیک پی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه های پرسود شهر تهران به اسرائیلی ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگ راه را افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
فرش عظیم‌زاده در جهان می‌درخشد. اصالت، تنوع، زیبایی، طرح‌های ماندگار، همه چیز را یک جا بخواهید. تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید عیاضی، خیابان فرشته. فرش عظیم‌زاده.
شیرالات بهداشتی آرتین، تولید کننده و صادر کننده انواع شیرالات بهداشتی. آرتین با شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده در 1 قدمی شماست. آرتین، برای جاری کردن زیبایی.
لذت دیدن فوتبال با تخمه بخشی خیلی بیشتره. مزه لیمو با تخمه بخشی یه مزه رویاییه. مگه میشه بری بیرون و طعم به یاد موندنی گلپر با تخمه بخشی یادت بره؟ اگه دنبال سادگی هستی، فقط ساده نمکی بخشی، تخمه های آفتابگردون بخشی. تخمه های آفتابگردون بخشی.
شرکت صنایع کاخشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید.
صنایع کاکشی بیستون.
از فلز گداخته طرحی ساختیم در خور هر ایرانی، زیبایی، استحکام و ایمنی را با فناوری روز دنیا در هم آمیخته ایم. رقابت جهانی در خور هر ایرانی. رینگ اسپورت نور نیریس.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
وانیا چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
لواشک خوشمزه،
وانیا
حالیچه یه بامزه،
وانیا
از میوه های تازه،
گیتسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفت داده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا به سمفونی عظیم ایران.
با من بیا.
ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب بر فرانسه و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز،
جغرافیای بیکران.
ایران یک پارچه ایمان.
ایران، 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 یکبار مسلسل ها.
یه مدت است که احساس خستگی می کنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم می کنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو انقلاب.
با اعلام ساعت 10 صبح از